واقعا این کار کار درستی نبود که آدم بیاد اینجا شروع بکنه به شعار دادن و نمیدونم اینطور صحبت کردن و همه چی رو منکر بشه بدون این که طرف هنوز صحبت کرده بشه. بذارید من صحبتون بکنم، اگه دوست نداشتید هر چی دوست دارید
بفرمایید.
ببینید حالا در مورد آرژانتین، خب حالا اگر شما اون نهیز فکتوری که من داشتم در مورد تورم 17,000% رو باور ندارید، خب میتونید برید چه چک بکنید و ببینید چجوری محاسبه شد. اگه 2.4% هم باور ندارید تورم نقطه به نقطه است مایانه نیست، اونم میتونید برید چک بکنید، ولی حالا فرقی هم نمی کنید چه تورم 17,000% باشه چه 200%. تورم باعث میشه که شما مالیات پنهان بدید. اگه اینو بتونن دوستان متوجه بشن که مالیات پنهان دادن یعنی این که پولی که در دست شماست یه ارزش نداره، ارزشش اگه 50% باشه تا آخری یک سال نصف شده. وقتی نصف شده این پول کجا میره؟ میره تو جیب دولتی که پول بدون پشتوانه بی رویه بدون تناسب با شرایط بازار چاپ کرده، این یه نوع مالیات. حالا اگه شما اینو قبول ندارید خب دیگه میدونید هر جور میتونید میخواید
اینو که ما قبول داریم، این که خب واضحه. شما میگید تورم معنیش چیه؟ خب این که واضحه.
خب اگه واضحه
ولی شما نظریه ای که دارید که چگونه
اجازه بده برات مقایسه میکنم. شما در ایران بنابه اعتراف آقای همتی وزیر اقتصاد و خود رئیس جمهور پزشکیان، ما داریم سالیانه 150 میلیارد دلار بین 120 این حرف خودشونی بین 120 تا 150 میلیارد دلار خودشون دقیقا نمیدونن چند یارانه از این یارانه ها 85 میلیارد دلارش یارانه سوخته. نتیجه این چی بوده؟ حالا خدمتتون عرض میکنم. درآمد دولت اول در نظر میگیرید. ما تمام صادرات نفتمون به اضافه پتروشیمی به 40 میلیارد دلار نمیرسه. تازه این در بهترین حالات ها. در بهترین حالاتی که ما صادرات نفت داشته باشیم، درآمدی که ما ازش داریم 40 میلیارد. درآمدی که دولت از مالیات 15% داره 12 میلیارد دلار. خب این با اون جمع بکنی میشه 52 میلیارد دلار. خب وقتی شما 52 میلیارد دلار درآمد داری و داری یارانه 120 تا 150 میلیارد دلاری برای چیزهای مختلف میدید، خب این پول ها از کجا میاد؟ این پول ها رو که دولت نداری که خرج کنه، میاد اسکناس بدون رویه چاپ کرده. اسکناس بدون رویه چاپ کردن هم حالا سه بار گفتم باعث تورم عجیب میشه. تورمی که ایجاد بده 50% یعنی که شما دارید قدرت خریدتو از دست میدون شدیدن. در پایان سال قدرت خرید نصف شده، یعنی 50% فقط مالیات پنهان داریم به دولت.
ببخشید جناب وحید، چون ما وقتمون فشرده است، این در مورد تورم شما توضیح چند بار دادید، ولی شما بگید که خب اگر که این کار نخوان این کار انجام بدن از چه راهی دیگه باید وارد بشن که مردم کمتر به مردم کم درآمد کمتر آسیب وارد بشه؟
حتما خیلی اولا که شما بیدونی که سیستم مالیاتی معمولا در کشور به این صورت دهی که اخشان کم در آمد خیلی مالیات کم اصلا در آمد نمیدن، بعد تا یه حد که میرسه مثلا مالیات 10% 12% بعد در ایران مثلا ماکسیمومش میشه 15%، پلکانی میره بالا. ولی اگه شما مالیات پنهان بدید که همون نتیجه تورمه، اون رو همه میدن. یعنی که فرقی نمی کنه که شما فقیر فقیر باشی، جزء دهک دهان باشی یا جزء دهک بالا باشی، همه ارزش پولشون نصف میشه. خب پس ببینید کدوم بهتره، مالیات آشکار یا مالیات پنهان. اما در مورد این که خب بعضی از دوستان در ایران میان میگن که خب چرا دولت مخارج دیگرش رو حذف نمی کنه، مثلا مخارج تبلیغات اسلامی یا مخارج فرض کنید که این نیروهای نیابتی، یا مثلا فرض کنید که فسادهایی که در ایران هست، یا انواع و اقسام کارهایی که واقعا با اصول علم اقتصاد که در نمیاد انجام میده، خب اینا رو کم کنه و نیاد یارانه ها رو هست. پاسخ من به دوستان اینه که ببینید اگر شما مجموع تمام تبلیغات دولتی رو بذارید، عرض من خودم خدا ناباورم و اصلا اعتقاد ندارم به اسلام و نمیتونم اینجور چیزا، ولی میخوام فکر خدمتون بدم، تمام اینا رو حذف کنید، اینها 1 میلیارد نمیشه. تمام طبق چیزهایی که در مورد مخارج ارتش هایی که در نیروهای نیابتی که ما در منطقه داریم، مجموعش 10 میلیارد دلار نمیشه، دلار صحبت. اینو مقایسه بکنید، 10 میلیارد دلار رو شما مقایسه بکنید با 150 میلیارد دلار یارانه، یعنی این 15 برابر اینه و این نکه داره اقتصاد ما رو بیچاره کرد. ما تا وقتی که متوجه نشیم که مشکل اصلی کجاست نمیتونیم مسئله رو حل. مشکل اصلی اون رقم بزرگه، اون رقم بزرگ یارانه هاست که باعث میشه که همه مالیات پنهان بدن. اگر ما اینو به یه ترتیبی نتونیم به مردم بفهمونیم که این یارانه که شما میگیری برای بنزین، این یارانه در مقابل اون مالیات پنهانی که میدی هیچه، این یارانه که شما میگیری در مورد مسائل دیگه یا کالاهای اساسی این حرفا، این 4 میلیارد دلار در مجموعش هم نمیشه، ولی ما داریم حدود 150 میلیارد دلار در مجموع خرج میکنیم. خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ من تصور میکنم که چون مردم ناآگاهند از این مسئله یارانه، از این مسئله مالیات پنهان، کاری که میشه کرد اینه که یه مقدار زیادی روشنگری بکنیم. روشنگری کردن با از طریق رادیو، تلویزیون، وسایل کامپیوتری، خب همه اینا چیزهایی است که ازش میشه استفاده کرد و مردم رو روشن کرد که شما دارید از یه طرف بنزین ارزون مصرف میکنید، از طرف دیگه یک مالیات بزرگ پنهان میدید. تازه مصرف بنزین به علت ارزون بودنش خیلی بالاست، ماشین هایی که اتومبیل هایی که استفاده میشه اتومبیل هایی هستن که مصرف سوخت بالایی دارن، مردم بی رویه مصرف میکنن چون قیمتش ارزونه. از یه طرف دیگه 25% بنزین در ایران قاچاق میشه به کشورهای همسایه. همه اینا تبعات این غیر واقعی بودن نرخ بنزین. در مورد برق، برق الان یه مقدار خیلی زیادی از این کسایی که دارن به صورت غیر قانونی بیت کوین استخراج میکنند و این احتیاج به برق خیلی زیادی داره، این مصرف برق خیلی بالا باعث شده که اینها به صورت قاچاقی بیت کوین استخراج کنند و این خب از یارانه استفاده میکنن دیگه، از یارانه سوخت استفاده میکنن. این دولت داره به اینا یارانه خیلی عجیب میده که اینا بیت کوین استخراج کنن و به جیب بزنن. ولی اگه قیمت برق یه قیمت منطقی قیمت واقعی مخبوط که دیگه برای اون صرف نمی کرد که از اون دستگاه های عریض طویل استخراج بیتکوین با برق ارزون استفاده بود. اون کار صورت نمی گرفت. پس ببینید ما با غیر واقعی کردن قیمت ها چه مشکلاتی ایجاد می کنیم. از یه طرف مصرف بیرویه بنزین، مصرف بیرویه برق، مصرف بیرویه گازوئیل، از اون طرف آلودگی زیاد، آلودگی که الان در تهران هست. من دیروز داشتم میخوندم آلودگی تهران آلوده ترین شهر دنیا شده. چرا؟ برای همین بنزین هایی که به صورت بیرویه مصرف میشه و البته خب برای چیزم برای تصفیه اون هم که بخوام مثلا فرض کنید تبدیلش بکنیم به یورو.
خب آقای وحید من ما حرفای شما رو شنیدیم، متاسفانه چون وقت کافی نیست اجازه بدید که من یه چند نکته راجع به روشنگری های شما هم بگم. ببینید اولا شما میگید که پر علم اقتصاد خوب خوب ما وقت نداریم که شما الان شما بعد شما بحثتون تموم نمیشه. شما الان مثلا الان شما بیشتر از الان چقدر شما بیشتر از نیم ساعت صحبت کردید. بذارید من یه چند نکته درباره این
من قرار بود 50 دقیقه صحبت کنم آقای چیز
قرار بود که ما بحث کنیم اینی که قراری که ما داشتیم اینی که شما تنهایی منبر نرید تنهایی منبر رفتن و آخوندات در ایران خیلی انجام میدن. اجازه بدید من چند نکته راجع به این مسائلی که شما گفتید بگم که به شما که روشنگری که شما میخواید بکنید خب اینا یه چیزایی که درست نیست. شما دارید میگید چه روشنگری دارید؟ شما دارید تاریک میکنید. شما یه مقاصدی دارید که اینا اومدید میگید من روشنگری کنم. همون مقاصد خاویر میلی هست.
تئوریای دوران قرن 19 ام مارشال دارید به اونا بچسبید.
نه شما برید پشت علم اقتصاد بگید که مثلا میگید که این علم اقتصاده که من دارم میگم. این علم اقتصاد نیست که دارید شما میگید. این یه ایدئولوژی لیبرالیه، یه ایدئولوژی لیبرالیه که منم خوندم، من میدونم چیه. این یه ایدئولوژیه. به علم اقتصاد پشتش قایم نشید.
نه پشتی چه قایم نشید؟ شما فکر میکنید که یه سری چی میگن شعار دادن اینطوری و اینا میتونه مسئله رو چیز بکنه.
نه خب من شعار میدم، شما شعار نمیدی؟
من هیچ شعاری نمیدم اصلا و ابدا. کوچکترین شعاری
حرفایی هم که میزنی همش علم اقتصاده.
100%
علم اقتصاد. حالا من به شما میگم 100% علم اقتصاد نیست، یه ایدئولوژی نئولیبرالیه که داری شما به عنوان علم اقتصاد به خورد ما میگی.
شما مارکسیست ها اومدید از لیبرال یه چیز بد ساختی و عبد نوع به عنوان فحش اساس استفاده میکن، در صورتی که همین لیبرالیسم بوده که باعث شده جلوی فاشیسم رو بگیره. همین لیبرالیسم بوده که تونسته دنیا
فاشیست رو به وجود آورده. شما الان همین آقای میلی دوست نزدیک نتانیاهوه، دوست خانوم ملانی رئیس دولت نئوفاشیست. دیروز بهش به این آقای میلی چیز تابعیت ایتالیایی داد، این نئوفاشیست. و آقای ترامپ، اینا همه سیاستمدارای دست راست فاشیستی هستن. شما میگه اینا ضد فاشیست هستن.
ما داریم راجع به اقتصاد صحبت میکنیم، راجع به مسائل سیاسی هیچی ما نگفتیم. گوش میدید، از بزرگترین منتقدین آقای نتانیاهو هم خود من هستم در مورد کاری که اسرائیل کرده و واقعا حدود 50,000 زن و کودک رو نمیتونم پیر مرد و پیر زن رو بمباران کرده، از بین برده.
خب نتیجه همون سیاست هایی است که شما داری میگی. اون نتیجه همون اقتصاده که شما میگی.
میگه باز دوباره مسئله قاطی میکنیم. مسائل سیاسی رو مسائل اقتصادی
اجازه بدیم به نتیجه برسیم. البته اشاره کنم که بیشتر از 100,000 در فلسطین کشته شدن، حالا اینا همش تکرار میکنن 40,000 تا 50,000 تا و فوق دهنه
خیلی بله. یه نفرم کشته بشه بله.
بله مشخصه، ولی فاجعه ای که اونجا اتفاق افتاد دیگه نمیشه با چیزی مقایسه کرد. حالا شما پیشنهاد شما چیه که به قول معروف هم مردم ناراضی نباشن، همینم که دولت توانایشو داشته باشه، چی کار باید کرد؟ شما پیشنهادتون رو بفرمایید، بعدم به هر حال گفتگویی که بحث پیش میاد با هم دیگه، فقط هم با هم نباید صحبت بکنه که شنونده متوجه بشه. بفرمایید.
این پیشنهاد من ببین مسائل کاملا روشنه برای اونایی که از اقتصاد بیشترین اطلاعی دارن. متاسفانه در کشور ما مردم از نظر اقتصادی شاید بشه گفتش که از آگاهی های بالایی برخوردار نیستن و این آموزش باید داده بشه. باید این آموزش داده بشه تا مردم متوجه باشن که اگر دولت داره با برنامه پاپولیستی خودش قیمت یه چیزای ارزون نگه میداره، از اون طرف با چاپ اسکناس بیرویه داره جیب ملت رو میزنه. یعنی اون مالیات پنهانی که میگیره جیب بری آشکار در روز روشنه. این کار رو داره میکنه ولی ملت متوجه نیستن. چرا؟ برای اینکه یه مقدار خیلی زیادی تبلیغات عجیب و غریب مارکسیستا در ایران اجازه نداده که مسائل اقتصادی درست برای مردم توضیح داده بشه، مردم روشن بشن. و میبینم که خیلی واقعا افرادی رو میبینم که بسیار انسانهای نیکندیشی هستن، بسیار انسان دوستن و بسیار خواهان پیشرفت مملکت هستن، ولی متوجه نیستن که مشکل اصلی ما چیه. مشکل اصلی ما این پاپولیسم دولتیه، این دولتی که از یه طرف چی به شما رو داریم میزنه، از اون طرف داره میگه که من به شما نمیدونم بنزین ارزون میدم، من دارم به شما برق ارزون میدم، یارانه میدم برای دوا، یارانه میدم برای فلان. ولی به ارقام که نگاه میکنیم میبینید که خود یارانه 150 میلیاردی که تقریبا میشه گفتش 3 برابر درآمد کل دولته، این تنها راه تأمینش اسکناس چاپ کردن، اسکناس بیرویه چاپ کردن، اسکناسی که باعث شده جیب ملت در روز روشن به صورت مالیات پنهان زده بشه.
خب الان باید چی کار کرد؟
من چیه؟ راه حل من آموزش مردم و روشنگری
که کمتر مصرف کردن بنزین یا مواد دیگه ای باید باشه؟
خب البته کمتر باید مصرف کنن که حرفی نیست.
خب ما که الان شما میدونین که فقر چقدر گسترده است در ایران، یعنی قشر کارگر فهم. که خیلی شرایط وحشتناکشون، چی رو کمتر مصرف بکنن؟
علت ببینیم علت اصلی فقر چی؟ علت اصلی فقر همین تورمه. علت اصلی فهم اینه که شما پول که میگیرید دولت میاد بهت اضافه حقوق میده، مثلا میگه من 20%
خب شما در اصل برمیگرده مدیریت فاسده، که مدیریت فاسد به این روش ببین مدیریت فاسد بوده که به این سو پیش اومده و همیزن گردن تحریما بی نقش کم نقش نبوده، ولی مدیریت فاسد نقش خیلی بزرگتری داشته.
اجازه بدیم من یک کلمه هم راجع به اون 150 میلیارد دلاری که شما میگی یارانه ها، این رقمو شما از کجا آوردی؟ من به شما میگم از کجا آوردی شما
این رقمو؟ گوش بدید،
این 150 میلیارد دلار بله بله من میفهمم، همونو میگم. ببینید همون که شما گفتید
نمیشه با درست، چون این خود همتی همین 2 روز پیش داشتش سخن
آره من میگم آقای همتی این 150 میلیارد دلار از کجا آورده. ببینید اینا میگن که ما فرض کنیم که تمام این بنزین و نفت و این چیزایی که به مردم میدیم همه رو اگر که به مردم ندیم همه رو بگیریم صادر کنیم، اون وقت اون درآمدی که ما حاصل خواهیم کرد
نه صادر نکنیم
یعنی قیمت صادراتیشو حساب میکنن روی قیمت صادراتی چی؟ قیمت بازار آزاد صادراتی دنیا رو حساب میکنن بعد میگن که خب ما اگر که این حساب نمیکنن این نفت چقدر واسه مردم تموم شده این نفت در ایران خیلی ارزون تموم شده و مردمم توقع دارن اجازه بدین شما حرفاتو زدی من حرفامو بزنم
در ایران اجازه بده اینجا چیزی غیر واقعی میگی قیمت تمام شده بنزین در ایران بالای 60 سنت ما الان داریم بنزین با حدود 30 سنت به ملت میدیم یعنی یارانه شدید گرفتیم و ایسه خودش تولید میکنه دولت بنزین یه چیزی نیست که شما هم تا از زمین استخراج کنید برای تولیدش
شما به هر حال شما اجازه ندادید من حرفم بزنم ببینید شما 150 میلیارد دلار رو پس دولت 150 میلیارد دلار که دولت نداره که اون اسکانیاسی هم که چاپ میکنه که معادل 150 میلیارد دلار نیست که نه اسکانیاسی هم که چاپ میکنه معادل این 150 میلیارد دلار نیست این 150 میلیارد دلار یه چیزیه که حساب شده که ما اگر این نفتی که مثلا میریزیم تو پالایشگاه بعد میریم به بنزین میکنیم این نفت رو اگر که به قیمت مثلا چیزی بتونیم صادر کنیم اون وقت مثلا اینقدر درآمد داریم بنابراین این اینجوری حساب میکنه
نه اصلا اشتباه میکنیم میگم که خودمون بنزین خودمون تولید بکنیم اولی که مقدارمون داریم بنزین داریم وارد میکنیم با قیمت 1 دلار برای 1 لیتر این مقدار وارد یه مقدار هم داریم خودمون تولید میکنیم
بعد اجازه بدیم من بگم که چون وقت ما تموم شده بگم که اجازه بدین درست اینا رو شما گفتی من بگم که نتیجه این که چون خانم عرفانی سوال میکنن که پس چه کار بکنیم کاری که شما میگی بکنه دولت باید الان بیاد نرخ نون که مثلا مردم دارن ارزون یعنی ارزون که نه همین نرخی که دارن میخرن و خیلی هم از گشنن همون نون هم به اصطلاح مشکل گیرشون میاد این هم بکنیم مثلا 10 برابر قیمت بنزین هم بکنیم قیمت مثلا بین المللی که بشه مثلا 10 برابر قیمت مترو رو مثلا بکنیم 20 برابر اینا رو خب اگه ما بکنیم یعنی این یارانه ها رو برداریم و کارمندای دولت هم بیرون کنیم و همون کارهایی رو بکنیم که آقای خاویر میلی در آرژانتین کرده که 5 میلیون آرژانتینی رو به خط به زیر خط فقر برده خب این معلومه که شما اگه و امسال هم نسبت به سال گذشته اقتصاد آرژانتین 3% سقوط کرده ببینید پس بنابراین اجازه بدید شما حرفاتو زدی
کسایی که فقیر هستند مثل تمام کشورهای دیگه ما باید پول سوشال سکیوریتی بدیم یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه شما بنزین رو ارزون بکنی که اون که پول داره و 3 تا ماشین داره اونه و فلان اونم استفاده بکنه بیا بگیم نه بنزین قیمت خودش باشه اما کسایی که زیر خط فقر هستن کسایی که نیاز دارن مثل همه کشورهای دیگه بیان پول سوشال میگیرن این هیچ ایرادی نداره این کاریه که در تمام کشورها انجام میشه این کاری که تو کشور ما میکنن نه با اصول علم اقتصاد مطابقت داره نه با عقل و منطق چرا ما باید پولش یارانه بدیم به یه نفر که مثلا
خب اون سیستم رفاه ملی نمیشه
یه مقدار خیلی زیادی چی؟ یه مقدار خیلی زیادی برق مصرف میکنه من ماشین ظرفشویی داره ظرفشویی داره فلان داره کولرهاش روشن میکنه پنجرهش هم باز میکنه باید یارانه میبینه در صورت من بگم نه این یارانه ندی به اینا به اونا که فقیر هستن پول بدی
خب اگر که بخواد سیستم سوسیالیستی و کنزی پیاده بشه بعد این با مونیتاریسم یه مقدار منافات نداره؟
نه دقیقا در تمام کشورهای سوئیس که پیش ما هستی یا انگلستان که من هستم میان به افرادی که
درسته من اینو که میدونم چه جوری به سیستم هست ولی اینجا با سرمایه‌گذاری خارجی است چون امنیت جای ایجاد کرده سرمایه‌گذاری خارجی اینجا زیاده یعنی بیشتر اقتصادش رو سرمایه‌گذاری خارجی در سوئیس
چرا سرمایه‌گذاری خارجیه
بلکه امنیت دارن دیگه
شرایط رو ایجاد کردن که
اهمیت اقتصادی وجود داره بر سرمایه گذاری.
اهمیت اقتصادی وجود داره، تورم پایین، شرایط کوچیک و پایه اقتصادی وجود داره، سرمایه ها از همه دنیا اونجا جذب میشه.
اوکی، پس شما پیشنهادتون، پس شما پیشنهادتون برای ایران مانیتاریزمه؟
100%. مانیتاریزم اجازه میده به ما که به صورت منطقی اگر میخوایم به طبقات پایین کمک بکنیم، بهشون مستقیما پول نقد بدیم، قیمت همه چی منطقی باشه، پول به نمیدونم کسایی که مصرف کننده های بالا هستن، چه بنزین چه برق چه چیزهای دیگه ندیم، اونا پول اصلی رو بدن، ولی خب اون پولی که نیازمندا دارن، احتیاج دارن، بهشون بپردازیم.
okay.
حتما هم باید بپردازیم. واقعا اگه این کار رو نکنیم یه دولت درستی نیست، دولتی که نگران بهبود شرایط زندگی مردمه، باید به فقرا کمک بکنه. منتها راه داره، راهش این نیست که بیاید همه چی رو ارزون بکنیم که کسایی که مصرف زیاد میکنن هم استفاده کنن، راهش اینه که مستقیما به فقرا کمک بکنه.
اوکی، سیستم مالیاتی نقشی نداره، چون ما یه دقیقه بیشتر فرصت ندیم.
یه کلام آخرم بگم، ببینید این سیستم مانیتاریستی که شما میگید در پینوشه پیاده کرد و خیلی ها پیاده کرد، در همین آرژانتین بارها این پیاده شده و به فاجعه کشیده شده و تظاهرات مردم و اجازه شما خودت نمیذاری به حرف بزنم،
شما میگید
شما میپرید تو حرف من، شما تنزد حرف زدی، بذار من یک کلام بگم که من بگم که الان داره وقت ما تموم میشه. ببینید
شما
نه
تمام تاگرهای اقتصادی آسیای شرقی از مانیتاری بتوان
شما اجازه بدید ما این ما پینوشه رو دیدیم آثارش چی شد. آقای خاویر میگیر شما رو هم خواهیم دید، صبر فقط بکنید، صبر بکنید ببینیم آثارش چه خواهد
بود. شما مارکسیست ها اصیل یک
چارچوبی هستی. اوکی، جناب وحید، به پایان برنامه امروز رسیدیم. شدیم از این لحظه ما رو همراهی کردند شنوندگان، با سپاسگزاری بکنم، امیدوارم که صدا به خوبی برای شنوندگان پخش شده باشه. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ممنون،
خیلی ممنون از اینکه فرصت دادید من یه مقداری از صحبت رو بکنم.
سپاسگزارم دوستان، و پایان سال میلادی هم داریم نزدیک میشیم، امیدوارم که روزهای خوش رو در پیش رو داشته باشید. روز و روزگار به کام.
تو دیگه بس تو روی یا این رو یا اون رو کوچولو دست به دست میکنی ز دستم میگریزی مثال یه آهو کوچولو پریشون میکنی مرا چون گیسویت از این سو به اون سو کوچولو تو چشمو نگاه کن بارون پشتشی